رادیو مناهج، راه نوین دانایی.
به نام خدا، سلام. وقتی قرآن یا حتی تورات رو شروع می‌کنیم به خوندن، اولین داستانی که بهش برمی‌خوریم داستان حضرت آدمه. این داستان نه تنها تو قرآن و تورات اولین داستانه، بلکه از نظر زمانی هم اولین قصه تاریخه. اما برای فهم این داستان واقعی، یه سوال خیلی مهم هست که کل نگاه ما به این داستان رو عوض می‌کنه. اون سوال مهم اینه: آیا داستان حضرت آدم و کل اون جریانات سجده فرشته ها و جانشین خدا شدن بر آدم فقط برای یه نفره؟ یعنی فقط برای شخص حضرت آدمه؟ چون بالاخره آدم اولین پیامبره و جایگاه بالایی داره. خب مشخصه فرشته ها به حضرت آدم سجده میکنن، اما آیا فرشته ها به آدمای معمولی هم سجده میکنن؟ آیا همه انسان ها میتونن جانشین خدا باشن؟ حتی من و شمایی که تو قرن 21 زندگی میکنیم و قرنها با آخرین پیامبر فاصله داریم؟
این یکی از کلیدی ترین سوالات این داستانه.
آیا این ویژگی‌های حضرت آدم که کم و بیش شنیدید، مثل سجده بهش، مثل دشمنی شیطان، مثل جانشین خدا شدن، آیا فقط مخصوص آدمه یا ویژگی من و شما هم هست؟ اگه مشخص بشه که کل جریان آدم درباره همه انسان هاست، این داستان مهمترین بخش زندگی ما میشه. مثل یک کسی که وسط زندگی عادیش بهش میگن آقا خبر داشتی که شما همین الان جانشین پولدارترین آدم روی زمینی و اون آدم پولدار همه اختیارات خودش رو به شما داده؟ چقدر زندگی این آدم فرق میکنه؟ چقدر این استرس و نگرانیاش کم میشه؟ حالا مسئله مهم اینه، خدا به فرشتهاش میگه من جانشین میذارم و جانشین منم نه فقط حضرت آدم، بلکه هر کسیه که این داستان رو دقیق بفهمه. این باعث میشه جانشین خدا تو صفحات تاریخ گم نشه، بلکه الان خودش با گوش دادن این پادکست بفهمه جانشین خدا دقیقاً یعنی چی. اگه ثابت بشه که فرشته ها به خود ما سجده کردن و جانشین خدا خود ماییم، کل تمدن ما دگرگون میشه، چون تمدن واقعی تمدن جانشین خداست. این تمدنه که فرشته ها بهش سجده میکنن و ابلیس دشمن اصلیشه. این رو باید دقیق بررسی کنیم و توضیح بدیم. پس معطلتون نمی کنم و وارد اولین داستان تاریخ میشیم، داستان آفرینش آدم و بررسی این که این داستان چی بوده، نکات مهمش چیه و این که آیا این داستان فقط راجع به حضرت آدمه یا راجع به همه انسان هاست. با رادیو مناهج همراه باشید.
کسانی که به خدا و پیامبرانش ایمان آوردن میان احدی از پیامبرانش فرق نمی گذارد.
قبل ورود پادکست یه نکته مهم بگم. تو این مدت پیامای زیادی داشتیم که تشکر کرده بودن از پادکست تاریخ تمدن و این خیلی دلگرمی بزرگی به ما داد. بعضی از دوستان پیشنهاد دادن که خب برای هر قسمت یه مبلغی بذارید و یه جورای پادکست‌ها رو هزینه دار کنید. اما اگه این کار باعث شه یه جوون، نوجوون، یه خانم خانه‌دار که بخش مهمی از مخاطبای ما هن نتونن پادکست رو گوش بدن، ما خودمون رو نمی‌بخشیم. ما تا جایی که بشه و حتی از جیب خودمون می‌ذاریم تا این کار رو جلو ببریم که پادکست ها رایگان به گوش مخاطب برسه. از اون طرف به مخاطبم صادقانه میگیم که همین 50 تومن، 100 تومن، 200 تومن هایی که هر کس میتونه بریزه، همینا باعث میشه کار ما جلو بره. فقط هزینه اجاره و ادمینا و تدوین های تصویری و صوتی ما ماهی چند ده میلیون تومنه، چه برسه حقوق پژوهشگرا که صدها ساعت برای این مطالب وقت میگذارن. پس بازم از همه شما که میتونید و اقل کمک رو از ما دریغ نمی کنید تشکر میکنم. این قسمت با حمایت همه کسایی ساخته شده که تو قسمت قبلی به تیم رادیو مناهج کمک کردن. با کمک به مناهج، معارف دقیق رو به جذابترین شکل به گوش صدها هزار نفر میرسونید. بریم سراغ این پادکست خیلی مهم. تو این پادکست چون قراره برای اولین بار وارد یه داستان قرآنی بشیم و داستان حضرت آدم اولین داستان قرآنه، باید یه مقدمه مهم بگیم که اصلا مدل داستان گفتن قرآن چیه و چرا ما تمرکزمون در پادکست تاریخ تمدن روی قرآنه و نقش روایات این وسط چیه. اینو که خیلی کوتاه گفتیم وارد اصل داستان میشیم. پس الان تو مقدمه میخوایم ببینیم مدل تاریخ گفتن و مدل داستان گفتن قرآن چطوره و چرا ما تمرکزمون روی قرآنه. اولین نکته اینه مدل ارائه تاریخ تو قرآن کاملا عبرت محوره و ما هم که طبق قرآن قرار داستان رو بگیم، سعی میکنیم همینطور داستان رو ارائه بدیم. مثلا قرآن میگه تو چی کار داری؟ تعداد اصحاب کهف چند تا بوده؟ 3 تا بودن؟ 4 تا بودن؟ ول کن. مهم اینه تلاش هایی که تو راه حق داشتن چیا بوده و تو بین اقداماتشون برای راه حق هم فقط خدا اصل کاری ها رو میگه. خدا نمیاد الکی داستان پردازی کنه و همینطور مطلب رو کش بده. تعداد و انتخاب واژه ها توسط خدا خیلی دقیقه. خدا یک کتابی برای ما فرستاده که تا هزاران سال همین حدود 600 صفحه قرار کل بشر رو هدایت کنه. پس خدا عین یه جواهرساز این واژه ها رو ذره ذره میدونه کجا داره خرج میکنه. اگه یه جمله توضیح میده، میدونه این تک جمله بهترین توضیح این اتفاقه. اگه یه واو میگه، اگه یه ثمه میگه، اینا خیلی دقیق انتخاب شدن و معمولا خدا خیلی وارد جزئیات اسما نمیشه. اگه یه جا دیدیم که خدا وارد جزئیات اسمها شده، حتما مسئله مهمی هست و باید ما این مسئله مهم رو توضیح بدیم. مثلا در سوره نوح خدا یه جا اسم بت‌ها رو دقیق میگه، ود و یغوس و یعوق و نصر. خب گفتن اینا چه دلیلی میتونه داشته باشه؟ ما حتما تو بخش داستان نوح توضیح میدیم که اسم این بت‌ها خیلی مطلب مهمیه. پس اولین نکته درباره قرآن اینه که داستانهای قرآن عبرت محوره و هدف قرآن عبرت گرفتنه. دومین نکته درباره داستانهای قرآن مطلبش یه مقدار حساسه و ازتون میخوام یه مقدار بیشتر توجه کنید. دومین نکته درباره داستانهای قرآن اینه که نتیجه داستانهای قرآن خیلی جذابه، اما روند داستانهای قرآن زیاد جذاب نیست. یعنی چی؟ ببینید اکثر محتواهایی که به ما میگن معمولا دو مدل جذابیت داره. یکی جذابیت نتیجه اون حرفه، دوم جذابیت داستانی اون حرفه و اینا خیلی اوقات هم با هم نمیسازه. یه مثال براتون بزنم که واضح شه یعنی چی نتیجه حرف جذابه ولی داستان حرف جذاب نیست. شما فرض کنید یه مشکل خانوادگی خیلی شدید و حاد دارید. مثلا 10 ساله این مشکل خانوادگی بیچارتون کرده. 2 تا مشاور به شما معرفی میکنن و شما پیش هر 2 تا مشاور میرید برای حل مشکلتون. یه پول ویزیت سنگینم میدید و حالا این 2 تا مشاور میخوان مشکل 10 ساله شما رو حل کنن. دقیق فضا رو بیارید تو ذهنتون. اولی مشاور همین که رفتید پیشش میگه تو برای حل مشکل 6 ماه هر روز به خانومت یه پیام محبت آمیز بده و پیامات هم کپی نباشه، وقت بذار بنویس. یه راه حل واضح و مشخص. شما اونجا یهو به خودتون میاید و میگید عجب حرف درستی، راست میگه، دقیقاً مشکل من همین بود. من به خانومم محبت نمیکردم یا کلیشه محبت میکردم و اینقدر راهکار این مشاور جذابه که شما مدام بهش فکر میکنید. از بعد از این راهکار زندگی شما کامل زیر و رو میشه. حرف این مشاور کلن 30 ثانیه طول کشید، اما شاید جذابترین نکته زندگی شما همین بود. این از حرف مشاور اول که نتیجه حرف خیلی جذاب بود. اما مشاور دوم وقتی شما رفتید پیشش شروع میکنه داستان زندگی خودش رو تعریف میکنه و با جزئیات خیلی زیاد 3 ساعت یک داستانی میگه که بسیار جذابه. شما 3 ساعت میخکوب حرف این مشاور میشید، اما بعد از 3 ساعت گوش دادن به این داستان و بعد از هزینه کردن فراوان یهو میگید نتیجه این همه حرف جذاب اصلا چی بود؟ خب من خیلی داستان قشنگی شنیدم، خیلی جذاب بود، سرگرم شدم، اما نفهمیدم چی کار کنم. شاید این مشاور دوم وسط داستانش نکات و راه حل رو هم بگه ها، اما انقدر سطح جذابیت داستان بالاست، انقدر جزئیات داستانش زیاده که راه حل گم شده. شما اصلا دنبال نسخه و راه حل بودی، نه دنبال داستان. شما وقت گذاشتی که راه حل رو بفهمی. تو مورد دوم داستان جذاب بود اما مشکلت حل نشد. از اینجا معلوم میشه چرا داستانهای قرآن جزئیاتش خیلی زیاد و پرشمار نیست. وقتی جذابیت داستان بالا بره عبرت گم میشه. ما برای مشکلاتمون دنبال جذابیت خود داستان نیستیم، دنبال جذابیت اون راه حل هستیم. محتوای قرآن سطح جذابیت داستانیش اونقدر بالا نیست. جزئیات داستان فقط نمک داستانه و این خیلی مهمه. خدا درجه جذابیت داستاناش رو زیاد بالا نمیبره. خدا نمیخواد شما بین انبوه اطلاعات که خیلی از اونا فقط برای جذابیت گم بشی. درباره همین مطلب امام خمینی در درس فلسفهشون نکته جالبی دارن. این عبارتشون اینه: قرآن کتاب تاریخ نیست. ذکر کردن احوال آدم به جهت تاریخ دانستن نیست، زیرا به ما چه مربوط است که فلان قضیه فلان جور شده است. قرآن مجید در قصص و حکایات انبیا که سیر مردمان برجسته و قابل ذکر را برای ما بیان می کند، برای این است که بدانیم برجستگان عالم که مربی بشر بودند چطور خودشان تربیت یافتند و رفتار آنها چگونه بوده است. پس توقع شما از پادکست تاریخ تمدن انسان نباید این باشه که ما مدام جزئیات تاریخی رو بیان کنیم. بله، در حد فهم اصل داستان حتما جزئیات رو میگیم تا دقیق بفهمیم تمدن انسان رو پیامبرا چطور پیش بردن، اما این که مدام جزئیات رو بگیم روش قرآن نیست و ما همین روش رو پیش نمیبریم. پس دومین نکته محتوای قرآن اینه که در قرآن نتیجه داستان بسیار جذابه، اما جزئیات داستان زیاد بهش پرداخته نشده. سومین نکته محتوایی قرآن که اینم خیلی مهمه اینه که آدم بدونه عین این لفظ رو خدا گفته. خدا این آیه رو بر شما هم نازل کرده. عین تعبیر قرآن اینه که قرآن انزلنا الیکم، انزلنا یعنی نازل کردیم، الیکم یعنی به سمت شما. پس قرآن به ما هم نازل شده. این یعنی این آیات بر خود خودت نازل شده. پس وقتی میخونی، وقتی این آیات رو گوش میدی، خودت رو مخاطب قرآن بدون. آخرین نکته مقدماتی ما هم اینه که شما گفتید تمرکز ما رو قرآنه، پس روایات چی میشن؟ ببینید عزیزان، ما اینجور نیستیم که مثل بعضیا بگیم حسبنا کتاب الله، یعنی کتاب خدا بر ما بسه. نه، ما به روایات نیاز داریم، اما رفتن به سمت روایات باید با توجه به این باشه که خود آیات چی گفتن. یعنی روایات رو به عنوان تفسیر و تبیین آیات باید بهشون رجوع کنیم. پس اول باید آیات رو خوب توضیح بدیم تا بفهمیم ابهاماتش کجاست. اون وقت برای حل ابهام میریم سراغ روایات. دلیل تمرکز ما روی قرآن هم اینه که متاسفانه در جریان پیامبران روایات بی سند زیاده. به جز روایات بی سند گاهی اوقات هم خود اهل بیت به دلایلی مثل اینکه مخالفانشون نگن اینا علم ندارن بعضی از بحثا رو مطرح کردن، یا مثلا یه یهودی از امام سوال پرسیده و حضرت هم یه بحثی رو شروع کرده راجع به پیامبران، بحثی که اگر مطرح نمی‌شد مشکلی تو هدایت مردم ایجاد نمی‌شد. ما تو داستان پیامبرا یه سری نقل قولای ضعیف داریم مشهور به اسرائیلیات که تو متون دینی خودمون هم کم و بیش وارد شده. اسرائیلیات یعنی داستانایی که یهودی‌ها جعل کردن به دلایل مختلفی. این نقل قولا خیلی خطرناکن. مثلا اومدن جعل کردن که وقتی حضرت موسی گفت برید با این قوم بجنگید، اون قوم خیلی افراد قوی و بزرگی بودن. مثلا ببینید این جعل چقدر خنده داره. میگن حضرت موسی خودش 5 متر بود، 5 متر هم عصاش بود، 5 متر هم میپرید، یعنی شد چند متر؟ 15 متر. تازه وقتی میپرید این 15 متر میشد تا قوزک پای اون دشمنا، و اصلا برای همین بود که بنی اسرائیل نرفتن به جنگل. خب ببینید این چه دروغ بزرگیه و متاسفانه تو منابع روای شیعه هم هست، و اینجاست که شهید مطهری تذکر میده که نکنه از این اسرائیلیات شما هم استفاده کنید، اینا رو خود یهودی ها جعل کردن. پس ما دنبال الکی جذاب کردن پادکستمون نیستیم، ما دنبال انس با قرآن و روایات صحیحیم. ما که نمیخوایم دوره هم رمان بخونیم، ما که نمیخوایم قصه 1001 شب بگیم که خوابتون ببره. قصه های قرآن برای خوابیدن نیستن، برای بیدار شدنن. تنها راه دور شدن از روایات جعلی و اسرائیلیات تمرکز روی قرآن و تفسیرش با روایات معتبره. اصل در محتوای قرآن عبرته، وگرنه مگه خدا نمیتونست همه جزئیات رو به جذابترین شکل تو قرآن نقل کنه؟ این که خدا کاملا گزیده و دقیق این مسائل رو مطرح کرده باعث میشه ما با آیات قرآن هم انس بگیریم و تو مشکلات زندگی این آیات قرآن به فریاد ما برسه. مثل همون مثالی که گفتیم، مشاور نقطه زن یک جمله میگه و تو یادت میمونه و همون تک جمله کلید رفع مشکلاتت میشه، وگرنه اگر کسی 3 ساعت پشت سر هم داستان گفت و کلی حرف زد، نکته اصلی عبرت یادمون میره. با ذکر این مقدمات بریم سراغ اولین داستان پیامبران. اولین داستانی که در قرآن بیان شده داستان حضرت آدمه. زندگی حضرت آدم در قرآن و حتی در تورات 4 تا بخش اصلی داره. همه اتفاقاتی که خدا نقل میکنه تو این 4 تا بخش رخ داده و ما هم کل زندگی حضرت آدم رو که قرار توضیح بدیم در این 4 بخش تقدیمتون میکنیم. بخش اول این داستان خلقت آدمه و جزئیات خلقت آدم، از صحبت خدا با فرشته ها، نافرمانی ابلیس و خیلی از مطالب که همینجا مطرح میشه. بخش دوم زندگی حضرت آدم ورودش به بهشت و ماجرای گول خوردنش از شیطانه. بخش سوم زندگی آدم اخراج از بهشت و ورود به زمینه. و بخش چهارم هم زندگی زمینی حضرت آدم و جریاناتی مثل هابیل و قابیله. پس 4 تا بخش اصلی زندگی آدم چی شد؟ خلقت، ورود به بهشت، اخراج از بهشت و زندگی زمینی. در این قسمت پادکست ما قرار راجع به اولین بخش زندگی حضرت آدم یعنی خلقت آدم حرف بزنیم. خب حواسا رو دقیق جمع کنیم، چند تا نکته برای شروع این داستان میخوایم بگیم. اولین نکته که شاید کلیدی ترین نکته باشه و آخر این قسمت هم قرار ثابتش کنیم اینه: همه این داستان و جزئیات مخصوص حضرت آدم نیست. یعنی ما هرچی قرار توضیح بدیم از سجده فرشته ها، جانشین خدا بودن، این فقط برای حضرت آدم نیست، منظور همه انسان ها. این جریاناتی که میگیم برای تک تک شما عزیزانه که دارید گوش میدید، خودتون رو جدای از این داستان نبینید. این باعث میشه تو کل این داستان و تو کل این قسمت مدام حواستون رو جمع کنید که منو داره میگه ها. این از اولین نکته. دومین نکته اینه که این داستان سخت‌ترین داستان قرآنه، چون اتفاقاتش تو فضاهایی که ما نسبتاً ازش دوریم. مثلا ما داستان حضرت موسی رو هر چقدر هم عجیب باشه و هر چقدر معجزه توش باشه میتونیم درک کنیم. مثلا میفهمیم شکافتن دریا یعنی چی، یا مثلا عصا اگه مار بشه رو میفهمیم. اما فرشته دقیقاً چیه؟ فضای ملکوت چطور بود؟ سجده فرشته یعنی چی؟ اینا چون تو فضای ملکوت و غیر از زمینه یه مقدار درکش برای ما مشکله. سومین نکته درباره کلیت این داستان اینه که همیشه در قرآن این داستان کنار مطالبی راجع به رسول خدا و بنی اسرائیل مطرح میشه. یعنی انگار داستان حضرت آدم همیشه به یه نحوی به رسول خدا و بنی اسرائیل مرتبطه. هم در سوره بقره، هم در سوره اعراف، هم در سوره طه، هم در سوره صاد، هر جا داستان حضرت آدم میاد همراهش اشاره به رسول خدا و بنی اسرائیل مطرح میشه. اینو باید تو جای خودش مفصل توضیح بدیم. با این توضیحات وارد داستان خلقت آدم میشیم که بخش اول زندگی آدمه. ابتدای داستان با یه یادآوری شروع میشه. تعبیر قرآن اینه اذ یعنی یادت بیاد. از همین میفهمیم که این اتفاق فقط یه اتفاق نمادین نیست، واقعا اتفاق افتاده، کاملا حقیقیه. وقتی شما به رفیقت میگی یادت رفتیم فلان جا، این یادته یعنی واقعا این اتفاق افتاده. خدا با همین یه تعبیر کوچیک میگه این داستان کاملا واقعیه. داستان خلقت حضرت آدم در قرآن در 5 مرحله مطرح میشه و الان میخوایم خیلی اجمالی این 5 مرحله رو توضیح بدیم. اول خلاصه این 5 مرحله رو میگیم و بعد به طور کامل این مراحل رو توضیح میدیم. تو این تعبیرات فارسی که ما قراره به کار ببریم خیلی دقت شده و تعابیر رو با دقت انتخاب کردیم. سعی کردیم از تعابیر ذوقی کمتر استفاده کنیم و تا میشه مطالبمون نزدیک به تعابیر قرآن باشه. داستان 5 مرحله‌ای خلقت آدم در قرآن اینطوره. مرحله اول شروع داستانه. اصل داستان چطور شروع میشه؟ داستان با یه اعلامیه شروع میشه. خدا به بهترین مخلوقاتش یعنی فرشته ها میگه یه خبر مهم براتون دارم، من قرار جانشین خودم رو انتخاب کنم و این جانشین من شروع زندگیش از زمین خواهد بود. اون وقت از یه گل بدبوی متعفن آدم رو خلق میکنه. بلافاصله فرشته ها اعتراض میکنن که خدایا این جانشینی که میخوای بذاری حتما روی زمین خون ریزی و فساد میکنه. خب اگه جانشین میخوای، ما جانشین بهتری هستیم، ما هم عبادتت رو میکنیم، هم تسبیحت رو میگیم و تقدیست میکنیم. تو این مرحله اول سوالات زیادی هست که باید جواب بدیم. اصلا جانشین یعنی چی؟ مثلا آدمای بد و قاتلا هم جانشین خدا؟ بعد این گل بدبو رو چرا خدا هی مطرح میکنه؟ چی رو میخواد ثابت کنه؟ فرشته ها چرا اعتراض میکنن؟ انسانی که بیچاره هنوز آفریده نشده، فرشته ها از کجا میدونن قرار فساد داشته باشه؟ پس مرحله اول که شاید مهمترین بخش داستانه اینه که خدا جانشین تعیین میکنه، یه گل بدبو نشونه فرشته ها میده و بعد فرشته ها اعتراض میکنه. مرحله دوم داستان اینه که خدا به اعتراض فرشته ها جواب میده. اول یه جوابی میده که میگه من یه چیزایی میدونم که شما نمیدونید. بعد به انسان میگه اون علمی که داری رو عرضه کن به فرشته ها. وقتی این علم به فرشته ها عرضه میشه و اونا توانایی آدم رو میبینن، خدا خیلی به این مخلوقش افتخار میکنه، خدا خیلی کیف میکنه. به فرشته ها میگه دیدید گفتم. اینی که دیدید گفتم اینه تعبیر قرآنه. الم اقل لکم، نگفتم بهتون؟ خب اینجا هم سوالات مهمی مطرحه. تعلیم خدا به انسان چی بوده؟ فرشته ها چی نمیدونستن که انسان میدونست؟ ربط این تعلیم به جانشینی چیه؟ اینم از مرحله دوم داستان. مرحله سوم داستان اینطوریه که خدا به فرشته ها و ابلیس که اصالتاً جن بوده ولی تو صف فرشته ها بوده میگه الان به این انسان سجده کنید. همه فرشته ها سجده میکنن غیر از ابلیس. اینجا هم باز جزئیات خیلی مهم میداره. ابلیس خیلی محکم میگه عمرم من به انسانی که از گل هست سجده نمی کنم و اولین دشمن انسان همونجا ایجاد میشه و رهبری جریان باطل شکل میگیره. اینجا هم با سوالات خیلی مهمی است. سجده اصلا یعنی چی؟ چرا ابلیس سجده نکرد؟ فرشته ها که سجده کردن دقیقا یعنی چی کار کردن؟ اصلا این دشمنی ابلیس رو خدا نمیتونست کاری کنه ایجاد نشه؟ پس مرحله سوم این داستان میشه اولین دوست انسان که فرشته ها هستن و اولین دشمن انسان که ابلیسه. مرحله چهارم داستان خدا مفصل با شیطان صحبت میکنه، میگه خب چرا سجده نکردی؟ شیطان کلی دلیل برای خدا میاره و خیلی این دلایل به درد ما میخوره. چون شیطان اینجا روشای خودش رو لو میده و خدا هم با محبت تمام دست شیطان رو برای ما رو کرده، بالاخره جانشینشیم دیگه. پس مرحله چهارم خلقت انسانم میشه شناخت کامل ابلیس. مرحله آخر و پنجم این داستانم میشه مهلت گرفتن شیطان و قسم خوردنش که حتما انسان رو گمراه میکنم. اینجا هم مثل مراحل قبل باز کلی سوال مطرحه. خدا اصلا چرا به ابلیس مهلت داد؟ نمیشد بساط شیطان رو همینجا جمع کنه؟ این همه محبت خدا به ما چطور با مهلت دادن به دشمنمون جمع میشه؟ پس این هم مرحله پنجم داستان. پس یه خلاصه کوتاه میگم، کل داستان آدم چهار تا بخش اصلی داره. بخش اولش میشه خلقت انسان تا قبل از ورودش به بهشت. این بخش یعنی خلقت انسان تا قبل از ورود به بهشت خودش 5 تا مرحله داره که یه دور سریع این مراحل رو میگم. اول اعلام جانشینی و اعتراض فرشته ها، دوم پاسخ خدا و تعلیم انسان به فرشته ها، سوم سجده فرشته ها و سرکشی شیطان، چهارم گفتگوی مفصل خدا و شیطان، و پنجم مهلت گرفتن ابلیس. همه این مراحل تازه بخش اول زندگی انسانه. تو این قسمت پادکست فقط میتونیم مرحله اول و دوم ماجرای خلقت رو بگیم، یعنی فقط اون بحث جانشینی و اعتراض فرشته ها و پاسخ خدا به فرشته ها. ما باید مراحل این داستان رو جوری توضیح بدیم که تو کل این بخشا به تناقض نخوریم. مثلا دیدید وقتی میخواید جدول حل بکنید، ممکنه اوایل فکر کنید که دارید درست حل میکنید، اما وقتی کم کم به انتهای جدول میرسید و رمز این جدول غلط در میاد، میفهمید که از ابتدا اشتباه حل کردید. ما باید دونه دونه جزئیات این ماجرا رو از قرآن توضیح بدیم و این مراحل رو جوری روشن کنیم که هم با آیات قرآن دقیق بسازه، هم تو خود داستان تناقض و ابهام جدی باقی نمونه. هرچند باز تذکر میدم اصل داستان پیچیده است، اما ما سعی میکنیم تا حدی که میشه اون رو ساده مطرح کنیم. بریم سراغ مرحله اول این داستان. مرحله اول داستان این بود که انسان جانشین خدا میشه و بدن انسان هم از یه گل بدبو درست میشه. این مرحله از داستان در دو تا سوره مجزا اومده و هر کدوم از این آیات یه بخش داستان رو برجسته کردن. سوره بقره آیه 30 به بعد مسئله جانشینی خدا رو برجسته کرده و سوره هجر آیه 26 به بعد اون جسم مادی انسان و اون گل بدبو رو برجسته کرده. پس کلن باید الان ببینیم این گل بدبو چطور جانشین خدا میشه. خدا خیلی ماهرانه میاد و جانشین خودش رو از گل متعفن و بدبو خلق میکنه. کنار هم گذاشتن این دو بخش، یعنی جانشینی و گل بدبو، خیلی ترکیب شگفت آوریه. اگه شما طلا رو بردارید و باهاش یه مجسمه خیلی با شکوه بسازید، کار خوبی کردید. اما هنر اصلی و شاهکار اونجاست که کسی یه گل بی ارزش و متعفن رو برداره و از دلش چیزی خلق کنه که از کل مخلوقات حتی فرشته ها بالاتر باشه، که خدا بگه تنها جانشین من تو کل مخلوقات همین انسانه. خدا اوج قله مخلوقات و ته پستی مخلوقات رو با هنرش تو یه موجود جمع میکنه و انقدر این مخلوق عجیبه که اولش فرشته ها با اون علم و پاکیشون هم نمیتونن این رو هضم کنن. تو مرحله اول خلقت انسان 4 تا سوال مهم رو باید خوب حل کنیم و بعدن بخشای دیگه داستان روی همین توضیح توضیحات بنا میشه. سوالای مهم ما اینان: یکی اینکه اصلا جانشینی یعنی چی؟ دو اینکه مثلا آدمای بد و قاتلا هم آیا جانشین خدا هستن یا نه؟ سه اینکه چرا فرشته ها اعتراض کردن؟ چهار اینکه چرا خدا هی میگه من انسان رو از گل بدبو خلق کردم؟ اول بحث جانشینی رو مطرح کنیم. الان میخوایم با یه بیان ساده و روون ولی علمی و عمیق توضیح بدیم که دقیقاً جانشینی خدا یعنی چی. عبارت قرآن اینه: اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه.
و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.
ترجمهش اینه: و زمانی که پروردگار تو ای پیامبر به فرشتگان اعلام کرد من جانشینی خواهم داشت که زندگیش از زمین شروع خواهد شد، پس جانشین من انسانیه که ابتدای زندگیش در زمین خواهد بود. اگه جانشینی خوب توضیح داده شه خیلی از سوالا و ابهاما حل میشه. اول یکم فضای این اعلام رو ببینیم چطوره. از آیات قرآن برمیاد که انسان جزء آخرین مخلوقات خداست، یعنی همه آفریده ها از گیاهان، از جن، فرشته، حیوانات همه آفریده شده بودن، اما هنوز انگار یه چیزی کم بود. این خودش خیلی مهمه. انسان انگار اون قطعه آخر و قطعه اصلی پازل خدا تو کل خلقت بود. حالا الان میخوایم ویژگی های این انسان رو بگیم و ویژگی های انسان رو با بقیه مخلوقات مقایسه کنیم تا بفهمیم جانشین خدا یعنی چی و چرا فقط انسانه که با این ویژگی ها جانشین خداست. با یکم دقت این واضح میشه که همه موجوداتی که ما اطرافمون میبینیم هر کدوم به اندازه ویژگی هایی که دارند جلوه ای از خدا هستن. مثلا اگه شما یه طاووس خیلی زیبا ببینید، این طاووس جلوه ای از زیبایی آفریدگارشه، وگرنه زیبایی طاووس که از خودش نیست، چون اگه از خودش بود از بین نمی رفت، در حالی که میشه طاووس مریض شه، زشت شه. پس زیبایی طاووس بروز و جلوه ای از جلوه های خداست. یا مثلا یه فیل که قدرت زیادی داره جلوه ای از قدرت خداست. هر موجودی بخشی از صفات خدا رو به اندازه خودش داره نشون میده. حتی یه پشه توش ظرافت خلقت خدا واضحه. پس هر کدوم از مخلوقات توی سطح خیلی پایینی جانشین صفات خدا هستن. جانشین صفات خدا یعنی چی؟ یعنی جلوه صفات خدا تو وجودشون هست. فیل جلوه قدرت خداست، طاووس جلوه جمال و زیبایی خدا. حالا بین همه این چیزایی که خدا آفریده، از کره زمین تا گیاها تا حیوانات تا قبل از خلقت انسان، در کل جهان یه چیزی کمه. اون موقع فرشته ها بزرگترین جلوه ها و بروز صفات خدا بودن، یعنی مثلا حضرت جبرائیل بالاترین بروز و جلوه علم خدا بود، یا مثلا حضرت میکائیل بالاترین جلوه رزاق بودن خدا بود. حالا تو این شرایط خدا اعلام کرد که من میخوام یه جانشینی بذارم که نماینده همه صفات قشنگ من باشه، هم عالم باشه، هم رازق باشه، هم خلاق، هم قادر، هم اهل سخاوت، هم بخشنده، هم اختیار داشته باشه. و هیچ کدوم از مخلوقات خدا این صفات رو با هم نداشتن. نقصی که فرشته ها داشتن و نمیتونستن جانشین اصلی خدا باشن دوتا چیز بود. اولیش این بود که فرشته ها فقط جلوه یه بخشی از صفات خدا بودن، یعنی مثلا حضرت جبرائیل که بروز و جلوه علم خدا بود دیگه نمیتونست جلوه رازقیت خدا باشه و رزق خدا رو پخش کنه، یا مثلا حضرت میکائیل که رزق خدا رو تقسیم میکرد دیگه نمیتونست جلوه علم خدا باشه. تو قرآن میگه همه فرشته ها مقام معلوم دارن، یعنی سطحشون ثابته، فقط تو بخشی از صفات میتونن به کمال برسن و جانشین خدا بشن. مثلا نمیشه حضرت عزرائیل بیاد به خدا بگه خدایا من این همه جون گرفتم، این سری کاری کن که من علم تو رو منتقل کنم. خب برو به جبرائیل بگو جون بگیره، علم رو بده به من، جون گرفتن رو بده به جبرائیل. نمیشه. یا مثلا حضرت میکائیل بگه من رزق زیاد پخش کردم، این بار علم رو بده به من، جبرائیل رزق پخش کنه. این امکان نداره. فرشته ها مظهر یکی از صفات خدا هستند. جانشین خدا توی بخش خاص هستند. این از نقص اول فرشته ها. نقص دوم فرشته ها برای جانشینی خدا این بود که فرشته ها با اختیار خودشون این صفات رو کسب نکرده بودن. اصلا یکی از اسم ها و صفات مهم خدا اینه که خدا دارای اختیاره و هیچ کدوم از فرشته ها صاحب اختیار نیستن. پس اون موقع در کل عالم هیچ موجودی نبود که جلوه همه اسماء و صفات خدا باشه. اگه فرشته ها جلوه و جانشین صفات خدا بودن، هر کدوم بخشی از صفات خدا رو نشون میدادن و اختیار هم نداشتن. این شد که خدا یک اعلامیه به فرشته ها داد: من میخوام جانشین همه صفات خودم رو تعیین کنم که اختیار هم داشته باشه و این جانشین من شروع زندگیش از زمین خواهد بود. اینجا بود که فرشته ها نگران شدن. شاید اینجا به فرشته ها حق بدیم که نگران بشن که خدا یا تو داری یه قدرت بالا میدی به کسی که اختیار داره، با علم و قدرتی که تو بهش دادی میتونه بقیه هم نوعاشو از بین ببره، چون اختیار داره و تو هم اجبارش نمی کنی. این میتونه با این قدرت زیاد فساد کنه، اما ما فرشته ها نه، ما داریم تسبیح و تقدیست رو میکنیم و اصلا امکان خطا نداریم. فرشته ها میدونستن انسانی که قدرت جانشینی خدا بهش داده میشه و با اختیار خودش باید جلوه‌گر صفات خدا بشه، میتونه با اختیار خودش راه بد رو هم انتخاب کنه و اون وقت جانشینی خدا رو با اختیار خودش کنار بزنه. انسان هایی که قرار جانشین خدا باشن، چون اختیار دارن، میتونن به جای رفتن سمت صفات خدا، رفتن سمت علم و حکمت و مهربانی و رزق، با اختیار خودشون برن سمت آدم کشی، برن سمت توجه به مادیات و فساد. و همین جای پرانتز مهم باید بگم که همین نگرانی فرشته ها نشون میده این جریان مخصوص حضرت آدم نیست، وگرنه نگرانی از خونریزی و فساد حضرت آدم نگرانی بی جایی بود. حالا باز اثبات های دقیق تر این رو آخر این پادکست بهش اشاره میکنم. پس انگار فرشته ها نگران بودن که این موجودی که قرار جانشین خدا باشه، جانشین همه جلوه ها و صفات خدا باشه، چون مادی شهوت داره، غضب داره، این نمیتونه جانشین خوبی باشه. فرشته ها دیده بودن حیوانات چطور هم رو میدرن و حالا یه موجودی که صفات حیوانی داره، اختیار داره، علم و قدرت رو خدا میخواد بهش بده، پس فسادش خیلی میتونه گسترده باشه. انگار فرشته ها باورشون نمیشد که چطور یه موجود مادی میتونه جلوه‌گر همه صفات خدا باشه. سوال اصلی فرشته ها از خدا اینه: چطور زندگی در زمین و مادی بودن با جانشینی خدا میسازه؟ و چون هنوز صفات خدا تو این انسان جلوه‌گر نشده بود و فرشته ها هنوز این جلوه رو ندیده بودن، فقط یه گل بدبوی مادی رو دیده بودن که قرار بود جانشین خدا باشه و اختیار هم داشته باشه. خدا این اختیار رو بزرگترین امانت دست انسان میدونه. در آیات آخر سوره احزاب که آیات معروفی هم هست، خدا میگه ما یه امانت بسیار مهم رو به آسمان و زمین عرضه کردیم و آسمان و زمین هم نتونستن این امانت رو بگیرن، فقط انسان اومد و این امانت رو گرفت. همون انسانی که به تعبیر قرآن ظلوم و جهوله، یعنی خیلی ظالم و خیلی جاهله. از این آیه میشه فهمید که این ظلومی و جهولی انسان کنایه از اختیارشه، چون آیه بعدی هم میگه این امانت عامل ایمان و کفره. ظلم و جهل فقط با اختیاره که معنی پیدا میکنه. امانت بزرگ خدا اختیاره که انسان رو میتونه عادل کنه یا ظالم. اونی که مجبوره یا خوابه اگه کار بدی کنه که نمیگن ظلم کردی. اتفاقا ظلم و جهل یعنی تو میتونی عادل و عالم بشی، تو میتونی صفات خدا رو بروز بدی و جانشین خدا بشی. پس ای انسان، چه خوب شد که رفتی و این امانت رو گرفتی. اینجا تعبیر امام خمینی اینه که چه خوبه که من ظلوم و جهولم، چون سنگ که ظلوم نیست، حیوان که ظلوم نیست، اونی اهل جهله که میتونه با اختیار خودش عالم بشه. امام خمینی چقدر قشنگ گفته: عارفان رخ تو جمله ظلومند و جهول، این ظلومی و جهولی سر و سودای من است. یعنی چقدر خوبه که من این امانت رو گرفتم. پس جانشینی خدا اینطوری شد که انسان میتونه همه صفات خدا رو در وجود خودش نمایان کنه. ته علم شه، ته قدرت، ته مهربانی، ته رزاقیت، ته خلاقیت و همه اینا رو هم با اختیار خودش میتونه داشته باشه. به اصطلاح جانشینی کنه همه صفات خدا رو به خلاف فرشته ها. و هر کس با اختیار خودش این راهو نرفت و دنبال فساد رفت، دیگه خلیفه و جانشین خدا نیست، بلکه جزء فاسداست. هر قدر شما در راه صفات قشنگ خدا قدم بگذارید، به همون اندازه جانشین خدایید. هر قدر مهربانیتون با مخلوقات بیشتر، هر قدر انتقامتون از ظالمین شدیدتر، هر قدر علم و قدرت و حکمت و محبت و سفرهداریتون به مخلوقات بیشتر، به خدا نزدیکتر و جانشینی شما واضحتر. پس جانشینی خدا یعنی ایجاد صفات قشنگ خدا در وجود خودمون. این از بخش انتخاب جانشین. وقتی خدا به فرشته ها اعلامیه جانشینی رو گفت، همونجا یه گل متعفن بدبو رو هم نشون ملائکه داد. از آیات قرآن برداشت میشه که اول چیزی که خدا از آدم به فرشته ها نشون داد همین گل بدبو بود. هنوز خدا اون صفات و جلوه های خودش رو تو انسان بروز نداده بود و فرشته ها هم هنوز ندیده بودن و فقط اعلامیه جانشینی مطرح شده بود. اول چیزی که خدا از آدم ساخت همین گل بدبو بود. در آیات سوره هجر بدن و جسم انسان رو مطرح میکنه و میگه انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون.
ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون.
خدا میگه من یه بشری میآفرینم من صلصال من حمأ مسنون، که ترجمه دقیق اینو الان بهتون میگم. و جالب اینجاست که تو آیات سوره هجر سه بار هم این رو میگه که ما انسان رو آفریدیم از صلصال حمأ مسنون. صلصال یعنی چی؟ صلصال یعنی گل خشکیده. حمأ یعنی چی؟ یعنی متعفن و بدبو. مسنون یعنی چی؟ یعنی تغییر داده شده. پس جسم انسان رو از چی آفریدیم؟ گل خشک بدبوی متغیر. حالا چرا خدا خلقت جسم انسان رو اینطوری مطرح میکنه؟ خدا تو این آیات میخواد چند تا نکته مهم رو به ما بفهمونه. اولیش اینه که انسان از نظر مادی بسیار ضعیفه. واقعا هم همینه، تو جنبه مادی انسان از سایر حیوانات خیلی پایین تره. بدن انسان وقتی روح ازش میره و میمیره یکی از متعفن ترین بدنها میشه. انسان از نظر قدرت مادی خیلی پایین تر از بقیه حیواناته. حیوانایی مثل پلنگ، فیل، آهو، اینا خیلی از احتیاجاتشون و نیازهای مادیشون کمتر از انسان. انسانه. یکی دو مدل غذا میخورن و تمام. نه لباس خاصی میخوان، نه مسکن خاصی میخوان، خیلی راحت تشکیل خانواده میدن. یا سرعت زیادی دارن یا قدرت خاصی دارن، اما انسان تو کودکی تا 12-13 سالگی تقریبا هیچ توان اداره خودش رو نداره. لباس میخواد، خوراکی متنوع میخواد، مسکن میخواد، نه سرعت زیادی داره، نه قدرت زیادی داره. کلن انسان از نظر مادی بسیار ضعیفه. انگار خدا میخواد بگه اگه تو فقط به بدنت توجه بکنی و جانشینی من رو فراموش کنی، تو جزو ضعیفترین مخلوقات منی. نکته بعدی اینه که خدا در سوره الرحمن مدل ساخت جسم آدم رو با یه تعبیر دیگه توصیف کرده. میگه انسان رو از چی آفریدیم؟ از سلسال کل فخار، یعنی گل خشکی که آتیش خورده بهش، مثل گل پخته، مثل سفال. خدا تو سوره الرحمن میگه ما انسان رو از گل آتش خورده آفریدیم. حالا چرا میگه گل آتش خورده؟ چرا مثلا نمیگه گل خام؟ اینجا ملا صدرا نابغه بی‌نظیر فلسفه یه نکته لطیف گفته. میگه میدونی دلیل اینکه خدا اینطور گل آدم رو مطرح کرده چیه؟ یعنی خدا به انسان میگه تو ماده و جسم خودت قوه شیطنت رو داری، مثل همون گلی که یه مقدار بهش آتش خورده. تعبیرش اینه ان الانسان فیه من القوه الشیطانیه به قدر ما فی الفخار من اثر النار، یعنی همون قدری که در گل پخته اثر آتش هست، در انسان خود به خود اثر شیطنت هست. حتی اگه کسی از خارج گولش نزنه، توان شیطنت درون انسان هست. نکته بعدی درباره این که چرا خدا انسان رو از یه گل بدبو خلق کرد، دور کردن کبر و غرور از انسانه. تو آیات قرآن هم میگه انسان چقدر ناسپاسه. مگه از چی خلق شده؟ از پست‌ترین چیز. در احادیث، خصوصا احادیث حضرت امیر هم هست که انسانی که بدنش اینطور آفریده شده چرا فخر میفروشه؟ چرا متکبره؟ اگه انسان از درجه یکترین چیزا خلق میشد خیلی متکبر میشد. الان که از پست‌ترین چیزه اینقدر یه سری ها مغرورن. اگه از گل متعفن نبود که دیگه خدا رو بنده نبود. پس خلاصه مرحله اول داستان خلقت انسان این شد که انسان جانشین خداست، یعنی همه صفات علم و قدرت و حکمت و رازقیت رو میتونه تو خودش ایجاد کنه و باید با اختیار اینها رو ایجاد کنه، چیزی که هیچ کدوم از فرشته ها اون رو نداشتن. و بعد تو همین بخش توضیح دادیم بدن انسان از یه گل خشک متعفن و بدبو ساخته شد و فرشته ها به خدا اعتراض کردن این موجود وجودی که شهوت داره، غضب داره و تو بهش اختیار میدی و نماینده صفات خودت اون رو قرار میدی، میتونه در زمین کشتار راه بندازه و فساد کنه. حالا در مرحله دوم میخوایم ببینیم خدا چطور پاسخ فرشته ها رو میده.
و علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون.
تو مرحله دوم داستان خلقت آدم باید توضیح بدیم که خدا چطور به فرشته ها پاسخ داد. با توضیح دقیق بخش اول الان بهتر مشخص میشه که خدا چطور پاسخ فرشته ها رو میده. اینجا رو هم ما از سوره بقره آیات 30 به بعد نقل میکنیم. بعد اینکه جانشینی انسان اعلام شد و گل بدبو هم ساخته شد، فرشته ها نگران شدند که این موجود مادی روی زمین باعث فساد میشه، چون فقط ماده انسان رو دیده بودن و باورشون نمیشد این ماده بتونه مظهر همه صفات خدا بشه. حالا تعابیر قرآن رو ما ببینیم که خدا چطور به فرشته ها پاسخ میده. خدا اولش در پاسخ فرشته ها میگه من چیزی میدونم که شما نمیدونید. خب دلیلش مشخصه، چون هنوز جلوه خدا در انسان واضح نشده. تو آیه بعدی خدا این جلوه رو ایجاد میکنه و علم آدم الاسماء کلها، من خدا همه صفاتم و همه جلوه های خودم رو در انسان ایجاد کردم. یعنی الان آدم اون بخش ملکوتیش کامل شد. خب بعد چی شد؟ اینجا رو من معنای آیات سوره بقره رو براتون میگم. وقتی انسان مظهر و جانشین همه صفات خدا شد، خدا به فرشته ها گفت بسم الله، اگه راست میگید، اگه به نظرتون شما جانشین منید، میتونید همه این صفات رو تو وجود خودتون ایجاد کنید؟ فرشته ها جواب دادن که خدایا تو منزهی، تو خودت ما رو اینجوری آفریدی که نمیتونیم نمایانگر همه صفات تو باشیم، تو هر چی به ما لطف کنی ما همونیم، تو علیم و حکیمی. بعد خدا خیلی قشنگ اینجا به آدم که مظهر همه صفاتش شده میگه الان به فرشته ها صفات خودشونو نشون بده. اینجا رو خیلی دقت کنید، خدا اینجا نمیگه صفات و اسماء منو نشون فرشته ها بده، میگه صفات خود فرشته ها رو نشونشون بده. اسماء هم، یعنی مثلا به جبرائیل نشون بده علم چیه، به میکائیل نشون بده صفت رزق منو. بعد هم خدا اشاره میکنه که انسان به این فرشته ها صفات خودشون رو خبر داد، انبعهم به اسماء هم، خبر داد به اونها صفات خودشون رو. حالا تو این صحنه خیلی زیبا فرشته ها صفات خودشون رو در آینه انسان دیدن که جانشین به حق صفات خدا بود. تعبیر خدا چقدر دقیقه، نمیگه انسان این صفات رو به فرشته ها تعلیم داد، میگه به اونها خبر داد. خیلی فرق بین خبر دادن و تعلیم دادن. اگه خدا اینطور میگفت، میگفت کل صفات من رو انسان به فرشته ها تعلیم داد، اون وقت خب یعنی فرشته ها هم میشدن خلیفه دیگه، چون الان صفات رو یاد گرفتن. اما فرشته ها فقط متوجه شدن که نمیتونن همه این صفات خدایی رو داشته باشن. وقتی فرشته ها این بزرگی و صفات خدا رو در آینه انسان دیدن، بلافاصله به سجده افتادن و این رو هم در سوره بقره هم در سوره هجر خدا تصریح میکنه. وقتی نفخت و فیه من روحی، وقتی خدا انسان رو جانشین خودش کرد، فقعوا له ساجدین، بلافاصله فرشته ها به سجده افتادن. یا در سوره بقره میگه قلنا للملائکه اسجدوا، گفتیم ای فرشته ها سجده کنید، فسجدوا، بلافاصله ملائکه سجده کردن. از اینجا وارد مرحله سوم داستان میشیم که این سجده فرشته ها چی بود، برای چی این کار رو انجام دادن، و شیطان از اینجا وارد داستان میشه و با تکبر میگه من سجده نمی کنم و کلی بحثای جذاب از اینجا شکل میگیره که در قسمت بعدی مفصل وارد این ماجراهای جذاب خواهیم شد. در آخر این قسمت پادکست میخوایم وعده‌ای که اول پادکست بهتون دادیم رو عملی کنیم که چرا همه این جریاناتی که گفتیم برای کل انسان هاست، نه فقط برای حضرت آدم. در این باره چند تا آیه وجود داره که اثبات میکنه این ماجراها برای همه انسان هاست. اولین آیه که تو متنم بهش اشاره کردیم همون نگرانی فرشته هاست که این جانشین تو میتونه خونریزی و فساد داشته باشه، در حالی که نسبت به مقام پیامبری مثل حضرت آدم اصلا این نگرانی مطرح نیست. دومین دلیل اینکه جانشینی برای همه است آیه 62 سوره نمله که خیلی خیلی هم آیه معروفیه و همه تون هم شنیدید و حفظید. اما یجیب المبطر اذا دعاه و یکش
یکشف السوء.
آیه میگه امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، یعنی خلاصه خداست که به داد بیچاره ها و گرفتارا میرسه. خب ربطش به موضوع جانشینی اصلا چیه؟ ربطش ادامه آیه است که این بخش آیه رو معمولا حفظ نیستید. و یجعلکم خلفاء الارض، و یجعلکم شما رو من چطور آفریدم؟ خلفاء الارض، شما رو جانشین در زمین کردم. بلا فاصله بعد امن یجیب که خداوند مهربان به ما میگه همه درداتون رو به من بگید، دلیل این مهربانیش رو میگه این لطف بی حد به خاطر چیه؟ یجعلکم خلفاء الارض. عزیزم تو جانشین منی، مگه میشه من حرف جانشین خودم رو نشنوم؟ پس دلیل صریحی که میگه همه ما جانشین خداییم آیه 62 سوره نمل. آیه بعدی آیه 39 سوره فاطره، هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، خدا کسیه که شما رو، باز ببینید نمیگه آدم فقط، میگه شما رو خلیفه کرد و در زمین جای داد. اما همون جور که قبلا هم گفتیم خلیفه یعنی قابلیت جانشینی و میتونه طرف با اختیار خودش این جانشینی رو رد کنه و به سمت شیطنت بره. واسه همین در ادامه این آیه خدا میگه فمن کفره فعلیه کفرو، کسی نخواست جانشین من باشه، خواست به سمت فساد و بدی بره، به ضرر خودشه. پس در آیه 39 سوره فاطر هم خدا تصریح میکنه که من شما رو جانشین در زمین قرار دادم. آیه بعدی که میگه این جانشینی مخصوص آدم نیست و برای همه شماست، آیه سوره اعراف. جالبی این آیه اینه که خدا جانشینیش رو تو همون بحث فرشته ها مطرح میکنه و تو همون بحث فرشته ها میگه شما تو اون جریان بودید. آیات قبلی صریح بودن ها، اما این آیه اوج صراحته. در آیه 11 سوره اعراف خدا اینطور میگه، همین الان خودتون رو مخاطب این آیه بدونید، هر کاری که دارید میکنید خدا داره الان مهمترین نکته زندگیتون رو میگه.
لقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين.
و لقد، حتما خلقناکم، آفریدیم شما رو، ثم صورناکم، سپس خیلی قشنگ پردازش کردیم شما رو، ثم بعدش چی؟ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم. ببینید مدام داره میگه شما رو آفریدیم، شما رو پردازش کردیم، سپس سجده کردن به آدم و بعدم شیطان سجده نکرد. پس مشخص شد خطاب خدا دقیقاً به خود شماست. پس از همه این آیات برمیاد که سجده و جانشینی و کل این جریانات برای همه ماست، نه فقط برای حضرت آدم، و این رو مفسرین هم به درستی اشاره کرده. پس تو این قسمت پادکست بحث‌های بسیار مهمی مطرح شد که خیلی سریع اونا رو مرور میکنیم. خدا اومد یه موجودی ساخت که از نظر مادی بسیار پست و ضعیف بود، اما به خاطر اینکه میتونست همه صفات خدا رو نشون بده به خلاف فرشته ها که فقط یه بعدی بودن، این موجود شد خلیفه و جانشین خدا. فرشته ها هم نگران شدن که چون انسان اختیار داره و از مادیات و زمین شروع میکنه میتونه آدم کش بشه. خدا هم گفت خاصیت اختیار همینه و همین داشتن اختیاری که جانشینی رو ایجاد میکنه. اون وقت به این انسان که همه صفات خدا رو تو وجودش جلوه‌گر کرده بود گفت به هر کدوم از این فرشته ها صفت خودشون رو نشون بده، و وقتی این صفات رو نشون فرشته ها داد، فرشته ها به انسان سجده کردن. حالا برای اینکه بهترین جریان جا بیفته من میخوام یه داستانی بگم که تشبیه خوبی از این قضیه است و شاید بحث رو بهتر جا بندازه. روی این مثال و داستان ما ساعتها فکر کردیم و سعی کردیم شما رو نزدیکتر به اصل ماجرا کنه. هرچند این داستان با جریان اصلی جانشینی آدم فرقایی داره، اما یه جورایی جمع‌بندی کل این قسمت تو همین داستان کوتاه هست. داستان کوتاه ما اینطوریه. تو قله دنیای تکنولوژی مردی زندگی میکرد که بهش میگفتن استاد. استاد فقط یه دانشمند نبود، اقیانوسی بود که تو کل دانشا سرآمد بود. تو ریاضیات، فیزیک کوانتوم، امنیت، برنامه نویسی، هوش مصنوعی، تو همه اینا استاد نه تنها سرآمد بود، بلکه ته اون علم محسوب میشد. این دانشمند بزرگی امپراتوری عظیمی از ربات‌ها ساخته بود، اما نه ربات‌های معمولی. استاد برای هر شاخه از علم یه شاهکار خلق کرده بود. برای بخش برنامه نویسی یه رباتی ساخته بود از جنس تیتانیوم که با سرعت نور کد میزد. برای بخش امنیت یه رباتی ساخته بود از فولاد ضد زنگ که هیچ ویروسی جرأت نزدیک شدن بهش رو نداشت. برای فیزیک یه رباتی ساخته بود از طلا که خیلی از قوانین فیزیک رو تو کمترین زمان تحلیل میکرد. همه این ربات‌ها اوج رشته خودشون بودن، اما همشون علم و تواناییشون وابسته به استاد بود. این ربات‌ها بدون استاد هیچ بودن و خودشون هم اینو خوب میدونستن و چون اختیار نداشتن نمیتونستن کاری رو برخلاف نظر استاد انجام بدن. سالها گذشت و استاد تصمیم گرفت یه جانشین انتخاب کنه، کسی که بتونه همه این کارخونه عظیم علم و صنعت رو فرمان روایی کنه و خصوصا مثل خود استاد قدرت انتخاب داشته باشه. استاد نگاهی به ربات‌های درجه یکش انداخت. آیا ربات برنامه نویس میتونست جانشین باشه؟ نه، اون فیزیک رو نمیفهمید و کارخونه رو به ویرانی میکشون. آیا ربات امنیت سایبری میتونست جانشین استاد باشه؟ ابدا. این ربات از هنر طراحی چیزی بلد نبود و خلاقیت رو میکش. هر کدوم از این ربات‌های درجه یک تک بعدی بودن، اونا اختیاری هم از خودشون نداشتن. پادشاه این امپراتوری و جانشین استاد باید کسی می بود که چند بعدی باشه. برای همین استاد تصمیم گرفت یه رباتی بسازه که اساره همه دانش‌هاش رو تو سینه داشته باشه. رباتی که هم فیزیک بدونه، هم ریاضی، هم کدنویسی، هم هنر. موجودی که اختیار و اراده داشته باشه تا بتونه جانشین اون بشه. اما یه خطر بزرگ وجود داشت: غرور. اگه استاد این ربات همه فن حریف رو توی بدنه ای از طلا یا الماس می ساخت، اون ربات احتمالاً طغیان میکرد. این شد که استاد مثل همیشه یه کار خیلی هوشمندانه کرد. به انبار ضایعات رفت، تکه های آهن زنگ زده و پیچای کهنه و ورقای فلزی کثیف رو جمع کرد و از دل این پستی و حقارت بدن جانشین خودش رو ساخت. ظاهر این جانشین شبیه یه تیکه آهن قرازه بی‌ارزش بود، اما باطنش کل علوم و فنون استاد رو با همه اختیاراتش دربر گرفته بود. روز موعود فرا رسید. استاد اعلام کرد امروز جانشین خودم رو معرفی میکنم. لشکری از ربات‌های درجه یک طلایی و فولادی تو سالن کنفرانس صف کشیدن. همه منتظر بودن ببینن استاد چه شاهکار جدیدی خلق کرده و کیه که قرار فرمانده ی همه این ربات‌ها باشه. استاد پرده رو کنار زد. سکوت سنگینی سالن رو فرا گرفت. تو وسط صحنه یه توده‌ای از فلزات کهنه و خاکستری خاموش و بی حرکت افتاده بود. بوی خیلی جالبی هم نمیداد. زمزمه ها شروع شد. ربات برنامه نویس با تعجب پرسید: این جانشین شماست؟ این تل زباله اصلا دو خط برنامه میتونه بنویسه؟ چه برسه به اینکه جانشین استاد باشه؟ ربات فیزیکدان پوزخند زد: این که آلیاژش حتی تحمل دمای اتاق رو هم نداره، این چه تخصصی میتونه داشته باشه؟ اونا تقصیر نداشتن، واقعا هنوز نمیدونستن چه هنر و علمی تو این جانشین به کار رفته. اینجا اول استاد گفت صبر کنید، هنوز نمیدونید چه کردم. اونا هم گفتن استاد ما تابع محض توییم، فقط سوال داریم که این دقیقاً چه کاری ازش برمیاد. استاد لبخندی زد و دکمه روشن این ربات ضایعاتی رو فشار داد. چشمای ربات ضایعاتی چشمکی زد و بعد بلند شد. استاد رو به این ربات کرد و گفت: الان تو جانشین منی. حالا با علمی که بهت دادم، با همه این ربات ها با تخصص خودشون صحبت کن. ربات ضایعاتی بلافاصله یه برنامه‌ای رو به ربات برنامه‌نویس نشون داد که اون ربات برنامه نویس هیچی ازش نمیدونست. به ربات فیزیکدان که آلیاژش رو مسخره کرده بود همه آلیاژهای جهان رو با همه ارقام و شرایطش تو یه ثانیه توضیح داد. بعدم فرمولی که سالها تو حلش عاجز بود رو تو یه جمله حل کرد. جانشین استاد به همه این ربات‌ها تو کوتاه‌ترین زمان تخصص خودش رو به رخ کشید. سکوت تحقیرآمیز اول جلسه جای خودش رو به سکوتی از جنس بهت و احترام داد. ربات‌های گرون قیمت تکبعدی فهمیدن که این بدنه ضایعاتی حامل یه گنجینه از علم استاده که اونا ازش محرومن. اونا دریافتن که ارزش به آلیاژ نیست، ارزش به جنس بدنه نیست، به علم و روح و برنامه‌ایه که استاد به این جانشین داده. تو اون لحظه همه اون ربات‌های درجه یک در برابر عظمت علمی اون ربات خاکی و ضایعاتی سر تعظیم فرود آوردن و اون رو به عنوان جانشین برحق استاد پذیرفتن.
و اذ قلنا للملائکت اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا و
آخر این پادکست خیلی کوتاه یکم دلی حرف بزنیم و یکم از خودمون گله کنیم. واقعا خدا برای این که ما به چیزایی که دوست داریم برسیم خیلی به ما لطف کرده. واقعا لطف خدا به ما انقدر زیاده که ما رو از هیچ آفریده و چیزایی مثل علم و قدرت و رعفت و رزق و اینایی که دوست داریم و همه اینا رو قابلیتش رو تو ما گذاشته. راه خودش هم به ما نشون داده. تو قرآن هم اینقدر قشنگ با کوتاه‌ترین عبارات به ما هویت داده که تو میمون نیستی، تو جانشین خدایی. تو نباید همش ذهن تو صرف این بدنی کنی که 80 سال دیگه میپوسه. قدر خودتو بدون. اینی که میگم گناه نکن، اینی که میگم به نامحرم نگاه نکن، چون فرصت تو صرف چیزی میکنی که از بین میره. تو جانشین منی، تو عاشق چیزای ابدی هستی، تو عاشق لذت ابدی هستی. خدا میگه من به خاطر تو همه کار کردم، بهترین چیزا رو آفریدم، کل زمین رو برای تو آفریدم. دقیقا آیه قبل این جریانات در سوره بقره آیه 29 میگه من کل زمین رو برای تو آفریدم، من همه کار برای تو کردم، اما تو حاضر نیستی چند تا کار کوتاه برای من انجام بدی. تو حاضر نیستی روزی 10 دقیقه با من حرف بزنی که تازه اینم به نفع خودته. من خدا که بی نیاز از عبادت تو هم، اما تو خودت با نماز یادت میفته که جانشین منی. چه خوب خدایی داریم و چه بنده های بدی هستیم. یکی از بهترین عباداتی که خدا به ما توصیه کرده اون رو انجام بدیم تا یاد این جریان جانشینی بیفتیم و یاد سجده فرشته ها به خودمون بیفتیم جریان اعتکافه. تو جریان اعتکاف ما با اختیار خودمون وارد خونه خدا میشیم و 3 روز با روزه و با دور شدن از مادیات سعی میکنیم صفات قشنگ خدا رو تو خودمون جلوه بدیم. شاید برای همینه آخر این 3 روز اعتکاف خیلی ها گریه میکنن که میخوان از خونه خدا جدا بشن و ممکنه این مادیات و این بدن خاکی اونها رو از خدا دور کنه و شاید یادشون بره که بهترین جانشینای خدا در کل خلقت انسانها هستن. ممنون که ما رو گوش دادید. اگر حس میکنید این پادکست رو باید 2 بار گوش بدید، حتما این کار رو انجام بدید. باز هم ممنون میشم اگه حس میکنید این پادکست ها مفیدن و دوست دارید که ادامه پیدا کنن، ما رو از کمک های مادی و معنوی خودتون محروم نکنید. رادیو مناهج بیش از 200 پادکست تولید کرده که برای دسترسی به اونها رادیو مناهج رو در گوگل، ایتا یا کست باکس جستجو کنید. ممنون که ما رو گوش دادید. خدا نگهدار.
رادیو مناهج، راه نوین دانایی. مناهج.ir